پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
بولتن امروز 29 آبان ماه 1399 خورشیدی برابر با 19 نوامبر 2020 میلادی است. این نهمین شماره بولتن است. شماره عدالت.
قاضی زیاد می شود وقتی عدالت نیست، ما حق به جان همه شاکیان هم هستیم، ما چشمی دوزیم به اعدام یک دیگر، غافل از این که روز دیگر متهم هستیم. از این همه صدای بد، اخبار بد، انگار هر گوشه بگریزیم هم سرسام میگیریم. من دارم از خودم و از تو سخت میترسم، مایی که از ما هم کام میگیریم. قاضی زیاد میشود وقتی عدالت
به بولتن خوش آمدید. نیوشا رات هستم، میزبان شما در بولتن. سردبیر برنامه آزاده جاوید.
این درسته؟
توی یه قصر زندگی میکنه.
نمیدونه با ثروتش چی کار بکنه.
ویدیو رو دیدی؟
بچه ها فقط یه کلاس داشتن.
آره دیدم.
170 نفر بودن.
بچه بیاین بودوین.
بودوین.
این عدالته.
مثل بیشترشون بیرون تو سرما نشسته بودن.
عدالت یعنی چی؟
یعنی مردم بگن چی درسته چی غلطه.
ولی این کافی نیست.
با ماشینای گرون اومدن تو ده.
اخجون میخوان مدرسه درست کنن.
میخوان درمونگاه درست کنن.
همه باید از امکانات برخوردار باشن.
شایستگی مهمه.
کار بیشتر، امکانات بیشتر.
یکی نیازهای بیشتری داره.
خونه دیگه آب نداره.
راهشو عوض کردم.
برای سر تپه عمارت می‌سازم.
آب رفته طرف تپه.
من چاه می‌زنم.
برای عمارت.
یعنی یه پزشک با یه رفتگر برابره.
اگر یکی از مقامات جرمی مرتکب بشه،
به همون جرم رو یه شهروند ضعیف انجام بده،
عدالت برای هر دو یک نواخ انجام میشه.
باید بشه.
نباید.
اختلاس میلیارد.
زمین خاری.
دیگه آب نیست.
مزرعه‌مون داره خشک میشه.
بابا میگه از ده باید بریم.
کجا آخه؟
من نمیخوام برم.
منم نمیرم.
جنگل خالی.
توطئه در انتخابات.
انگار همه گیر شد.
تهمت‌های بجا و ناب.
تقریبا همه جای دنیا.
تو خیابون گردوندنشون.
خیلی غم انگیزه.
چرا؟ خب حقشون.
پس دادگاه برای چی؟
فقر و نداری باعث جرم و جنایت.
باید ریشه ها رو درمون.
زیر ساخت‌ها حسابی صدمه دیده.
منابع دست دولت ها. اونا باید اقدام کنن.
پس ملت ها چی؟
پس ماها چی؟
هیچ کاری از دست ما بر نمیاد.
نه؟
بریم پیش دهیار.
بگیم که ما رستمون رو دوست داریم.
من میام.
منم میام.
پس بریم.
باید کمک کنیم.
باید اقدام کنیم.
اینا بچهای ما هستن.
هموطنان ما.
هم نوع ما.
باید راه بیافتیم.
بریم.
بریم.
بولتن مجموعه ایست از نظرات همکاران ما که هر کدوم با ابتکار و هنر خودشون گوشه ای از ابعاد یک موضوع رو با شما شنوندگان فرهیخته در میون میگذارن. میتونید برنامه های رادیو پیام دوست از مجموعه پرژن بی ام اس رو با شناسه @PersianBMS دنبال کنید. شنوندگان عزیز، پارسا فناییان در برنامهش پاراگراف یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو درباره موضوع برنامه عدالت اجرا میکنه. با هم میشنویم.
پاراگراف. انتظار عدالت از دنیا داشتن چیز مسخره‌ایه. اما انتظار عدالت داشتن از مردم چطور؟ هرچند هنوز هر گوشه‌ای رو که نگاه کنی پر از درد و رنج، اما کم کم آدم‌ها دارن یاد می‌گیرن چیکار کنن. می‌دونین که قدیم‌ترا سیاه‌پوستا تو خیلی از جاهای دنیا برده بودن، اما تو خیلی از همون جاها الان امکان اینکه یه سیاه‌پوست رئیس جمهور بشه هست. اون قدیما آدمایی بودن که مدافع به برده گرفتن سیاه‌پوستان بودن، چون قانونی بود. اما کسانی هم بودن که راه دیگه‌ای رو انتخاب کردن و حرف زدن و فیلم ساختن و کتاب و مقاله نوشتن تا بگن که به بردگی گرفتن یه آدم به صرف رنگ پوستش چقدر احمقانه است. من خواب زیاد میبینم، بیشترشونم عجیب غریبن. یه بار خواب دیدم رفتم توی کافه که انگار تمام مردم دنیا تو اون کافه بودن. مردمی با رنگهای مختلف، لباسهای رنگی رنگی، چهرهای عجیب و غریب یا معمولی و خلاصه همه جور آدمی تو اون کافه بود. بعد هر کس میومد از زندگیش میگفت، از فرهنگ جایی که توش زندگی میکنه، رسم و رسوماتش، تعطیلاتش، حتی از نحوه جشن گرفتن تولداشون. خیلیشون از این گفتن که تو کشورشون قبلا چطور زندگی میکردن و امروز چطور. بعد یهو یه دیکتاتور که نشناختمش اومد تو کافه و یه مرتبه زد روی میز و گفت بذاریم بهتون بگم عدالت چیه. و از این گفت که چطوری تلویزیون دیدن و مدرسه رفتن و کتاب داشتن و حتی عینک زدن رو تو کشورشون ممنوع کرده بود، چون به نظرش عدالت اینه که بعضیا حق بیشتری دارن و مردم کشورش هم اینو پذیرفتن. تو خواب حرفای اون دیکتاتور برای من خیلی خنده‌دار بود و به خودم میگفتم مگه میشه؟ من که امکان نداره همچین آدمی روم تأثیر بذاره که نمیدونم یهو چی شد دیدم توی جای دیگه کافه هستم و هیتلر مشغول سخنرانیه. چیزی از حرفاش یادم نیست، اما تو خواب چنان از خود بی خود شده بودم که تصمیم گرفتم هر جای یهودی میبینم کارشو یک سره کنم. یا یه دختر بچه رو دیدم زیر یه شیروانی که قایم شده بود و خاطرات مینوشت و با خودم فکر کردم که چه کشتنش راحته، که یهو از خواب بیدار شدم و وحشت کردم و پیش خودم گفتم خدایا من چه فکری کردم. خلاصه تمام این اتفاقا ممکنه بیفته و باید من حواسم باشه که حواسم رو جمع کنم و مواظب باشم نه کسی نظرش رو بهم تحمیل کنه، نه کسی رو وادار کنم کاری رو که نمیخواد انجام بده و حرف خودم رو به کرسی ننشونم. اصلا به نظرم معنی عدالت همینه، هر کی به حقش برسه. اما من اون کسی نیستم که تعیین کنم حق دیگران چیه. فقط کافی ازشون بپرسم که چه چیزی براشون بهتره و چی دلشون میخواد و وقتی به جواب رسیدم کمک کنم که اونا هم به حقشون برسن.
عدالت در لغت معادل نظم و ادبه. در زبان فارسی عدل معادل داد و دادمندی یا دادگری معادل عدالت هستند. همینطور عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن هم از معانی دیگه عدالتن. ببینیم کلمه عدل در دانشنامه اسلامی چطور معنی شده. نهادن هر چیزی به جای خود، حد متوسط میان افراد و تفرید در قوای درونی، به تساوی تقسیم کردن، رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران، اگر عمل نیک است پاداش و اگر بد است کیفر داده شود. خب دوستان، میرسیم به برنامه یادی از گذشته که برنامه ایست از آزاده جاوید. او نوشته ای از پگاه موافق رو اجرا میکنه.
یادی از گذشته. میراث. تو دوره راهنمایی در زمان ما مسابقات هنری بین مدارس برگزار می‌شد. این یکی از خاطرات زندگی من در اون دورانه. برنده های مسابقات میتونستن به مرحله بالاتر برن و تو مسابقات ناحیه‌ای یا استانی و نهایتاً در سطح کشور شرکت کنن. من در مسابقات بین مدارس در رشته دکلمه و فن بیان شرکت کرده بودم و نفر اول شدم و داشتم برای مراحل بعد آماده میشدم. خب طبیعیه که از این بابت خیلی خوشحال بودم. اما خوشحالی واقعی من وقتی اتفاق افتاد که از دفتر مدرسه منو خواستن و گفتن در مراسمی که حالا یادم نمیاد مناسبتش چی بود، باید که شعر بلندی رو دکلمه کنم. قرار بود مدیر کل آموزش و پرورش و معاونین به همراه تمام دبیران و کارکنان مدارس در اون مراسم حاضر باشن. من از بچگی در جشن‌ها و مناسبت‌هایی که در مدرسه برگزار می‌شد برنامه اجرا کرده بودم، اما نه در یک چنین سطحی و نه در مقابل چنین جمعیتی. خوشحالی و هیجان من قابل وصف نبود. یک هفته تا مراسم وقت داشتیم. اونقدر سرگرم تمرین و آماده کردن لباس رسمی و مناسب برای اجرای برنامه بودم که نفهمیدم چطور این مدت گذشت و به یه چشم به هم زدن روز برگزاری مراسم رسید. شروع برنامه ساعت 6 عصر بود و به من گفته بودن حدود ساعت 7 نوبت اجرای من خواهد بود. رأس ساعت در محل حاضر شدیم. خانواده‌ام به سالن هدایت شدن و منو بردن به سالن بزرگی در پشت صحنه، جایی که یه گروه موسیقی، یه گروه کور، یه گروه رقص محلی و چند نفر دیگه مثل من منتظر نوبت اجرای برنامه‌های خودشون نشسته بودن و بعضن با صدای آهسته زیر لب زمزمه‌هایی می‌کردن. مدیر سالن پیش من اومد و اسممو پرسید و تو لیست نگاه کرد و گفت بعد از اینکه سخنران جلسه صحبتاشو تموم کرد نوبت توئه. منتظر نشستم و بعد از مدتی برنامه شروع شد. مجری برنامه به حضار خوش آمد گفت و از یکی از مقامات آموزش و پرورش خواست که برای سخنرانی به پشت تریبون بیاد. خیلی هیجان زده بودم، چون میدونستم بعد از صحبت‌های اون مقام محترم نوبت من میشه و من باید برم روی صحنه. با خودم فکر میکردم اول میگردم خانوادم و بین اون جمعیت پیدا میکنم. وسطای سخنرانی دختری همسن و سال من همراه یکی از مسئولین برنامه وارد اتاق شد و رفتن طرف مدیر سالن. اون مسئول درگوشی با مدیر صحبت کرد. مدیر به لیستش نگاهی کرد و به اون مسئول یه چیزی گفت و اون جوابی داد و نمیدونم چرا احساس کردم مدیر یه نگاهی به من انداخت و بازم چند جمله‌ای رد و بدل کردن. یه کمی که دقت کردم اون دختر رو شناختم. تو مسابقه با هم بودیم. فکر می‌کنم اون سوم شده بود. اینجا چه کار میکرد؟ نفهمیدم. مدیر سالن به سمت مجری رفت و به اون یه چیزایی گفت و اونم توی کاغذی که تو دستش بود یه چیزایی نوشت. از نگاه کردم به اونا دست کشیدم و حواسمو به کار خودم جمع کردم و یه کمی آب خوردم و به متن شعر یه نگاه دیگه ای انداختم و با اینکه اون رو از حفظ بودم خط به خط از رو خوندم و شعر رو گذاشتم کنار. همون موقع سخنران جملات پایانی سخنرانیش رو ادا کرد و حضار شروع به کف زدن برای اون کردن. از صدای بلند دست زدن ها می شد تعداد خیلی زیاد جمعیت رو حد زد. وقتی مجری وارد صحنه شد منم از جام بلند شدم و به طرف در صحنه حرکت کردم و منتظر شنیدن اسم خودم بودم تا وارد صحنه بشم. اون دختر تازه وارد کنار در ایستاده بود. چون قبلنم اونو دیده بودم لبخندی بهش زدم که در کمال تعجب دیدم برام یه پشت چشمی نازک کرد. صدای مجری رو شنیدم که برنامه دکلمه رو اعلام کرد. آماده بودم که وارد صحنه بشم که شنیدم مجری به جای اسم من یه اسم دیگر رو به عنوان نفر اول مسابقه دکلمه و فن بیان اعلام کرد. فکر کردم اشتباه کرده، ولی در کمال ناباوری دیدم اون دختر تازه وارد نگاهی پیروزمندانه به من انداخت و وارد صحنه شد. خوشگم زده بود. بازم نمیخواستم باور کنم. به مدیر صحنه نگاه کردم. خودشو مشغول یه کاری کرده بود و پشتش به من بود. پاهام میلرزید. تو این موارد آدم کمرویی بودم. سعی کردم برم طرفشو ازش سوال کنم که جریان چیه، اما نمیتونستم. یکمی که گذشت دیدم مادرم اومد پشت صحنه و به من گفت چی شد؟ فکر کرده بود برای من اتفاقی افتاده و اونا مجبور شدن یکی دیگر رو معرفی کنن. وقتی دید من سالمم رفت سراغ مدیر سالن و ازش جریان رو پرسید. اون منومنی کرد و گفت این دختر خانم دختر رئیس اداره آموزش و پرورش هستن. پدرش اصرار داشت که اونو نفر اول اعلام کنیم و برنامه رو اون اجرا کنه. خب ما نتونستیم روش رو زمین بندازیم. پتکی به سرم فرود اومده بود. صدای جر و بحث مادرم با اون آقا رو نمیشنیدم. برام مهم نبود که روی صحنه نرفتم. بیشتر از این ناراحت بودم که انگار به بازی گرفته شده بودم. اگه قرار بود که حتی به ناحق یکی دیگه برنامه رو اجرا کنه، چرا منو دعوت کردن؟ چرا تا آخرین لحظه به هم هیچی نگفتن و من خوشخیال رو به اصطلاح سر کار گذاشتن؟ معنی بی‌عدالتی رو اون روز برای اولین بار توی عمرم با تمام وجود حس کردم. حالا بعد از 45 سال که از اون ماجرا گذشته با خودم فکر میکنم اون دختر کجاست؟ دختری که پدرش بی‌عدالتی و تقلب و بهش آموزش داده بود، خودش چطور مادری شده و فرزندانش رو چطور تربیت کرده؟ پدری که نتونسته بود به فرزندش یاد بده که روی پای خودش بایسته و با تلاش خودش موقعیت‌های مثبتی در زندگیش به وجود بیاره، چه میراثی از خودش به جا گذاشته؟ اون روز وقتی که صدای ناهنجار دکلمش توی سرم پیچید، با خودم گفتم نفر سوم شدنم زیادیش بود.
برنامه های پرژن BMS رو میتونید از طریق همه برنامه های پادکست خان پیدا کنید و بشنوید. به این ترتیب که پرژن BMS رو در هر یک از اپلیکیشن ها جستجو کنید. اگر به برنامه ها امتیاز بدین، کمک بزرگیه به ما برای تهیه برنامه هایی بهتر. در برنامه ما مردم نازنین، نوید توکلی تهیه کننده و میهمانش ارسطو رحمانیان در مورد عدالت صحبت میکنن. بریم بشنویم.
ما مردم نازنین. سلام. سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلیم و این هفته هم با حضور کارشناس جامعه شناس برنامه دوست خوبم ارسطو رحمانیان میزبان شما هستم در برنامه ما مردم نازنین که این هفته موضوعش عدالت. خب ارسطو جان، خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی و خیلی خوش اومدی. امیدوارم گفتگوی خوب و پرباری رو درباره عدالت داشته باشیم. اگه میشه عدالت رو برامون تعریف کن و یکم در مورد تاریخچش برامون بگو. اساساً مفهوم عدالت اولین بار کی، کجا و چطوری مطرح شد؟
خیلی ممنون نوید عزیز.
خواهش میکنم.
عدالت مهمترین و محوریترین موضوع بسیاری از علوم انسانی مثل فلسفه، خصوصا فلسفه اخلاق، حقوق، سیاست، اقتصاد، اینا هستش. مثلا وقتی که راجع به تعادل میان نیازها و مطالبات افراد حرف میزنیم، عدالت در توزیع ثروت، تعادل میان درآمد و هزینه، عدالت در پاداش و مجازات و غیره، اینا همه اساسی ترین مفاهیم و موضوعات علوم مختلف هستش. بنابراین موضوع بسیار مهمیه.
بله.
مفهوم عدالت بسیار از دیرباز اتفاقا مطرح شده، چنانچه ارسطو و افلاطون هر دو تعاریفی از عدالت رو مطرح کردن که میدونیم که خب چقدر میتونه این موضوع پس موضوع قدیمی و پیش از میلاد باشه.
بله.
این نشون میده که چقدر این مسئله از گذشته اولا مهم بوده و دوم اینکه دغدغه انسان ها بوده. و باز یک نکته جالب اینه که اتفاقا بین تعاریفی که ارسطو و افلاطون مطرح کردن تفاوت ها و اختلاف نظرها وجود داره که تا همین الان هم ادامه پیدا کرده. یعنی تعاریفی که در آینده باز از عدالت مطرح شده تا به امروز همه یا پایه ارسطویی داره یا پایه افلاطونی یا ترکیبی.
جالب.
ارسطو عدالت رو بر پایه تناسب، یعنی پروپورشن مطرح میکنه. در حالی که افلاطون عدالت رو بر پایه ایگالیتاریان، یعنی در واقع بر پایه تساوی داره مطرح میکنه و از همینجا از هم کاملا جدا میشه. تناسب و تساوی ها مشخصه که حتی مناقشه در تعریف عدالت هم باز یک مسئله جدیدی نیست و مربوط به حداقل 2400-500 سال پیش است. اما پرسیدی از تعریف عدالت، خب هممون یه تعریفی داریم تقریبا شاید شبیه به هم باشه، اما به صورت کلی دادن حق هر انسانی و یا احترام به حقوق افراد و یا رعایت یک تعادل قانونی بین منافع موجود، اینا رو بهش ما در واقع عدالت میگیم. اما اگه بخوایم مصادیق در واقع عدالت رو بهش نگاه کنیم، خصوصا در بعد اجتماعی، عدالت اجتماعی که بیشتر حالا موضوع جامعه شناسی هست، وضع قوانین و مقررات احتمالاً اولین چیزی است که به ذهن ما میرسه.
بله.
یا مثلا تأسیس مؤسسه های بین المللی مثل سازمان ملل و هر مؤسسه ای که برای برقراری عدالت بین افراد قرار هست کاری انجام بده. بعضی از کنش‌های اجتماعی افراد کنش‌هایی هست که معطوف به عدالت. خود در واقع مشروعیت پیدا کردن نظام‌ها و حکومت‌ها علتش برقراری عدالت بوده در وهله اول. و یا مثلا مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و در سرنوشت سیاسیشون که بهش اصطلاحا دموکراسی میگیم اما اصطلاح دقیقی هم نیست، این هم به هر حال مصداق دیگه‌ای از بعد اجتماعی عدالت است. برای موضوع عدالت اولا در حد تئوری خیلی معنا نداره و کاملا معطوف به عمل هست، و دوم این که یک بعد اجتماعی داره که بسیار در موردش میشه صحبت کرد و موضوعات مختلف پیرامون اون دید.
خب ارسطو جان، در مورد عدالت اجتماعی صحبت کردیم، ما هم زیاد شنیدیم این اصطلاح. این عدالت اجتماعی دقیقاً چیه و چه معنا و کاربردی داره؟
اگه بخوام ارجاع بدم میتونم از کتاب جامعه سیاسی بشیریه بهتون بگم که اونجا بشیریه میگه که موضوع عدالت تصمیم گیری برای تعیین ملاکی هستش که طبق اون اعمال آدمیان و افراد در سطوح و حوزه‌های گوناگون در رابطه با هم مورد داوری قرار میگیره. حالا این داوری در واقع باید یک سنخ آرمانی مطلق داشته باشه، یعنی یک ملاک تمیز دهنده خوب داشته باشه که کل انسان‌ها رو بشه با یک عینک و با یک کیفیت داوری کنه. فرق نمی‌کنه دیگه، پیر و جوان، ثروتمند و فقیر، توانا و ناتوان، مرد و زن، اساساً هیچ عنصری نباید بر این داوری تأثیر بذاره. و اگر یه چنین چیزی، یک چنین خطکشی ما داشته باشیم، می‌تونیم اون رو در واقع خطکش عدالت اجتماعی بدیم. امروزه این باور همگانی دیگه وجود داره که روابط و مناسبات افراد و گروه‌ها، قوانین و مقررات جامعه و نهادهای اجتماعی باید عادلانه باشند. مقررات و الزامات اجتماعی وقتی از مشروعیت برخوردارن که یا با عدالت انطباق داشته باشن و یا بر اساس اون به وجود اومده باشن و یا بر مبنای اون اجرا بشن. به هر حال عدالت نه تنها در مورد فرد و کنش فردی، بلکه در مورد جمع، رفتار اجتماعی و اساساً جامعه جهانی نیز معیار و ملاک هستش. اما عدالت اجتماعی موضوعی به هر حال جدیدتر نسبت به حالا اون مفاهیمی که راجع به عدالت و اون پیشینه تاریخی که گفتم،
بله،
و بیشتر تو دوره مدرن به هر حال مطرح شده، حداقل راجع بهش حرف زده شده. اوفه معتقده که ریشه طرح این مفهوم بیشتر به مسائلی برمیگرده که توی قرن 19 برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. مثلا مسئله سالخوردگی یا مثلا بیکاری یا مثلا درماندگی ناشی از فقر و این دست مسائلی که درست از قبل بوده، ولی طرح این مسئله به طور جدی تقریبا اوایل قرن 19 شروع شد. تقریبا از همین زمان هم هست اگه دقت کنیم که اندیشه های مختلف مکاتب سیاسی اجتماعی هم به وجود اومدن و هر کدوم در واقع عدالت رو برای پایه‌ای تعریف کردن. مثلا اندیشه های لیبرالیستی عدالت رو بر پایه حفظ منافع شخصی افراد و توازن میان منافعشون با خدمتی که به جامعه ارائه میدن تعریف کردن. این در واقع مبنا پیشرفت افراد به شرطی که عادلانه باشه. یا مثلا اندیشه های سوسیالیستی بیشتر ناظر به توزیع عادلانه در واقع منابع و هر چیزی بین افراد هستن. حالا یکم اندیشه های افراطی تر سوسیالیستی، مثلا اندیشه های کمونیستی و اینها به توزیع یکسان، حتی شدیدتر به قضیه توزیع منابع نگاه میکنم. به هر حال به نظر میاد که توی مفهوم عدالت اجتماعی دو تا زاویه خیلی مهم رو ما میتونیم ببینیم که فرق نمیکنه در اندیشه های مختلف درباره عدالت اجتماعی هست. یکی حق برخورداری از عدالت و دیگری تعهد به برقراری عدالتی که میتونیم اینا رو دو روی یه سکه ببینیم. حق برخورداری از عدالت که تکلیفش روشنه، اما تعهد به برقراری عدالت رو ما میتونیم یه کمی توش مناقشه ایجاد کنیم، به خاطر اینکه معمولا این ذهنیت وجود داره که حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی برای برقراری این موضوع به وجود اومدن و وظیفه به هر حال وظیفه اوناست، مسئولیت رو دوش اوناست. یعنی برای اینکه عدالت برقرار بشه سیستم‌هایی به وجود میان تا این عدالت رو با اجرای دقیق قوانین توی اون جامعه برقرار کنه. اما احتمالاً موضوع رو میشه فراتر از این هم دید. این ذهنیت البته درسته اما کامل نیست. سوال اینجاست، آیا تنها مسئول برقراری عدالت سیستم ها هستن؟ یعنی اینکه فقط سیستم ها باید عدالت رو برقرار کنن، نظام ها باید عدالت رو برقرار کنن، یا در نقطه مقابل آیا خود جوامع و خود افراد نمیتونن بخشی از برقراری عدالت رو مسئولیتش رو به عهده بگیرن؟ و اینکه به طور کلی آیا برخورداری و برقراری در موضوع عدالت دو روی یه سکه نیست که در کنار هم و به موازات هم معنا پیدا میکنن؟ اینها به هر حال سوالاتی هستش که میشه در این باره مطرح کرد.
آها، خب خیلی ممنون که کار منو راحت کردی، جای من سوالا رو پرسیدی. حالا واسه این سوالا جوابم داری یا فقط سوال بوده؟
تقریبا تو خود سوال فکر می‌کنم جوابهایی هست.
بله،
یعنی بیشتر شاید این جنبه است که میشه بهش فکر کرد. درسته که سیستم ها مسئول کنترل برخورداری و برقراری عدالت برای تک تک افراد جامعه خودشون هستن، یعنی هر دو وجه رو مسئولیتشو دارن، اما در سطح فردی هم میتونه این کنترل و اجرا صورت بگیره.
بله درسته.
در این صورت ما میتونیم این وجه از عدالت رو، یعنی این وجهی که وجه فردی عدالت هست رو، یک اخلاق فردی تعریف کنیم و یک فضیلت انسانی در نظر بگیریم که ممکنه که اینو باز در ادیان و اینها بتونیم ریشه هاشو پیدا کنیم که ترویج به عدالت اینو به عنوان اخلاق فردی یا مثلا نمادهایی از عدالت مثل مثلا حضرت علی در اسلام اینها وجود داره. مصداق این اخلاق فردی میتونه در مناسبات شغلی افراد مثلا پیدا بشه، مثل
بله،
مثلا در نوع پرداخت دستمزد و اینها، یا مثلا در مناسبات روابط خانوادگی افراد دیده بشه، مثلا عشق ورزیدن به اعضای خانواده یا عدالت در رابطه با افراد خانواده و سایر حوزه‌ای که افراد با اون سر و کار دارن. به هر حال میتونه نمود پیدا کنه که خودش حالا یک بحث مفصل و جدا رو میطلبه. اما
درست.
من چون خیلی علاقه دارم همیشه صحبتام باز با سوال تمام کنم و تو اجازه اینو ندادی به من و دنبال پاسخش بودی، باز این فرصت رو استفاده میکنم و یک سوال مطرح میکنم و صحبتام رو تمام میکنم. اون این که چقدر ما به عنوان یک فرد متعهد در جامعه‌ای که زندگی میکنیم عدالت رو به عنوان یک فضیلت انسانی مهم مبنای تعاملات و کنش‌های اجتماعی خودمون قرار میدیم و چقدر به کارکرد این فضیلت، اگر اون رو فضیلت میدونیم البته، در رشد و پیشرفت یک جامعه اعتقاد داریم.
عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای که هر کس به حق عقلانیش برسد و در مقابل آن حقوق وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. با این حال در تعریف عدالت اجتماعی توافق محکمی وجود ندارد. شنوندگان عزیز، رامان شکیب در برنامه‌اش نکته یادداشتی از سهراب مظفری رو اجرا می‌کنه.
نکته: عدالت پیشه قضاوت شغل.
سلام، من دادخواه عزل محور هستم و شغلم قضاوته. نه تنها توی محل کار بلکه در تمام لحظه ها به صورت خودآگاه و ناخودآگاه قضاوت میکنم و البته سعی میکنم این کار رو با رعایت انصاف و کاملا عادلانه انجام بدم. کلا باید اینجوری بگم که قیافم شبیه قاضی است و هر جا هر اتفاقی که میفته همه میگن آقای دادخواه شما منصفی، بیا گوشه کارو بگیری قضاوتمون کن. الان به عنوان نمونه میخوام اتفاقات روز گذشته رو از صبح تا شب براتون تعریف کنم تا ببینید این کار چطور در زندگی من جاریه. دیروز صبح تا چشم باز کردم دخترم اومد جلو گفت بابا شهروز عروسکمو برداشته نمیده. گفتم الان اون میره مدرسه، عروسکتو میذاره خونه. گفت نه شهروزو میگم. تازه فهمیدم منظورش داداشش نیست، سگمونه. گفت بیا دادگاه بازی کنیم ببینیم حق با کیه. یعنی اولین قضاوت دیروز من بین دخترم و شهروز چیز بین دخترم و سگمون بود. من خیلی عادلانه به جفتشون متذکر شدم که یا با هم با این عروسک بازی کنید یا اگر میخواهید تنها بازی کنید براش برنامه‌ریزی کنید که جفتتون هم خوشحال باشید. اما متاسفانه بازم تو لحظه‌ای که داشتم از خونه میومدم بیرون دیدم دخترم و سگمونو بسته به در کمد، عروسکو جلوش تکون میده، اون زبون بستم زوزه میکشه. از همون روز اولی که ما پامونو گذاشتیم تو ساختمونو درو باز کردیم که تازه بیایم ببینیم اصلا خونه چه شکلیه، یه دفتر حساب کتاب و چند تا دونه کلید دادن به ما و گفتن مدیریت ساختمون چرخشیه، الانم نوبت واحد شماست. نشون به اون نشون که الان 4 سال بنده مدیر ساختمونم. دیروز از در که اومدم بیرون تا برم سمت محل کار دیدم دوتا از همسایه‌های طبقه بالا نشستن دم در واحد. خانم اکبری میگفت آقای عسکری میخ کوبیده تو دیوار اتاقش، میخو چنان محکم کوبیده که دیوار حال خانم اکبری ترک برداشته. آقای عسکری هم میگفت دیوار تو از اولش مورد داشته وگرنه میخ من اونقدر جون نداره که بخواد ترک ایجاد کنه. با هم رفتیم بالا، میخ توی دیوار اتاقو بررسی و ترک حالو ارزیابی کردم. تمام تلاشمو کردم که عدالت رو تزریق کنم تا حق کسی ضایع نشه. گفتم آقای عسکری به نظر میاد حق با خانم اکبری باشه، من گچکار آشنا سراغ دارم، زنگ بزن بیاد، قول میدم رو حساب حرف من کمتر باهاتون حساب کنه. اما از در ساختمون که اومدم بیرون خانمم زنگ زد گفت دادخواه، دادی جونم. گفتم جانم. گفت تا تو رفتی آقای عسکری به خانم اکبری گفت فکر کن من زیر بار برم، بشین تا بگم گچکار بیاد. خانم اکبری هم لج کرده به شوهرش گفته، شوهرش هم زده به سیم آخر یه مته دراز برداشته از دیوار حال زده از اتاق عسکری اومده بیرون، بعدش هم داد زده که حالا بیا تابلوتو بس کن به این. توی تاکسی بودم و تا چند دقیقه دیگه میرسیدم سر کار که تاکسی که سوارش بودم چراغ قرمز رو رد کرد و محکم زد به یه ماشین دیگه. راننده پیاده شد و من و بقیه مسافرا منتظر بودیم ببینیم چه اتفاقی میفته که راننده بی هوا اومد گفت داداش یه دقیقه پیاده شو بیا قضاوت کن. گفتم به نظرم زنگ بزنید پلیس، من تو این زمینه وارد نیستم. گفت اوه چرا گندش میکنی؟ گفتم منصفی بیا حکم وایسا. خیلی خب حالا اصلا نمیخواد کرایه بدی. گفتم آقای محترم من 30 ثانیه نیست نشستم تو ماشین شما، هنوز یه چهار رد نشدیم، شما تصادف کردی، انتظار کرایه ام داری؟ گفت خیلی حرف بزنی برات میگردونم، پیاده شو رأی نهایی رو صادر کن بریم دنبال زندگیمون. بالاخره زیر نگاه سنگین بقیه پیاده شدم. تا از ماشین اومدم بیرون راننده گفت فقط حواست باشه من مقصر نیستم. گفتم من دروغ نمیتونم بگم، شما تخلف کردی. گفت خب قبوله ولی الان ندارم از کجا بیارم، خلاصه سرتون رو درد نیارم. انقدر دم گوش من حرف زد که نفهمیدم چی شد که من دو تا برگه از بیمه شخص ثالثمو کندم دادم به طرف مقابل. تا رسیدم سر کار چکشو دادن دست ما و گفتن پرونده فوری داریم و چه میدونم که فقط عدالت شما رو لازم داره. رفتیم تو اتاق، دیدیم
شاکی متهم اونجان و داستان کشته شدن پدر خانواده است. یه فیلم از لحظه وارد شدن قاتل به خونه داشتن متهم یکی از پسرای مقتول بود. شاکی پرونده یعنی داداش بزرگتره. میگفت من فیلمو ندیدم ولی مطمئنم کار همین برادر کوچیکترمه. تا دیدم بابامو کشتن دستو گرفتم اومدم اینجا. گفتم آقا الکی تهمت نزن، بذار اول فیلمو ببینیم شاید ایشون نبود. چراغا رو خاموش کردیم، فیلمو گذاشتیم تو دستگاه. کنترل گرفتم دستم. هی عقب جلو کردیم ولی طرف ماسک داشت. اومدیم چراغا رو روشن کنیم، طرف رسیدم در ورودی خونه. ماسکشو که یه لحظه برداشت قیافش کامل مشخص شد. خودش بود. گفتم بله آقا حق با شماست، کار خود ایشونه. همین لحظه متهم پرونده روی یه تیکه کاغذ نوشت زمین لواسون و اون دو تا واحد مرشر مال تو. شاکی خودکار از دستش گرفت و نوشت نچای یه وقت زمین دماوندم بنده روش. تا متهم چشماشو به نشونه تایید روی هم گذاشت، شاکی صداشو برد بالا و گفت استاد ما رو گرفتی؟ کجا این همونه؟ گفتم کاملا مشخصه، چهرهشون واضحه. گفت به نظر من شما صلاحیت قضاوت ندارید، یه چند هفته باید برین دستهای پایینتر چکش بزنید که دوباره بیاین رو فرم. بعدش هم برادرشو بغل کرد و گفت عزیزم منو ببخش، بیا بریم، نذار نگاه‌های حسود قضاوتمون کنن. شب خسته و کوفته رسیدم خونه، دیدم خانومم کس کرده یه گوشه نشسته، به من محل نمیذاره. گفتم عزیزم چیزی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ گفت دادخواه، ازت دلخورم. گفتم چرا آخه؟ گفت تو همه جا داری عدالت رو برقرار می‌کنی الا تو زندگی خودت، آخه این انصافه؟ گفتم منو که می‌شناسی، همیشه سعی کردم عادل باشم، این وصله‌ها به من نمی‌چسبه. گفت نه خیر، تو قرار بود امشب و زود بیای خونه. گفتم والا امشب چند تا مورد اورژانسی پیش اومد. اینو که شنید کامل چرخید سمت دیوار، دیگه نگاهم نکرد. گفت نه خیر قهرم، اگه بخوای همینجوری بی‌عدالتی کنی باید رو مبل بخوابی. گفتم چی کار کنم که از دلت در بیاد؟ یه کمی برگشت سمت من، مهربون‌تر به نظر می‌رسید. گفت این هفته باید 5 روز اینجا باشی، 2 روز اون یکی خونت. حالا از دیشب تا حالا دارم فکر می‌کنم که تا 4 5 روز دیگه دخترم حتما دخل شهر رو آورده.
عدالت در اخلاق یونانی صفت کسی است که هر سه صفت حکمت، شجاعت و عفت رو داشته باشه. و حالا با برنامه آیه های ملکوت و سایه حکمت همراه میشیم. آیه های ملکوت.
حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی می فرمایند: از برای امرا هیچ ترازی و هیچ صوبی و هیچ علامتی بهتر از عدل نبوده و نیست. توبی از برای امیری که عالم را به انوار عدل منور نمود و ما بین احزاب به انصاف حکم فرمود. امیری که موفق شد به عدل، او از عباد مقربین در کتاب مبین از قلم اعلا مستور و مذکور. مقامش عند الله اعظم و شأنش اعلا و ابها. چه که از امرا و وزرا و حکام و صاحبان ثروت بسیار مشکل است به فیوزات فیاض حقیقی فائز شوند. به لسان یحتمل ولیکن به جنان هیهات هیهات. و اگر نفسی فائز شود، او از اعلی الخلق لدی الحق مذکور. و نیز می فرمایند: باید کل به ما امروبهی متمسک باشند، در هیچ شأنی از شؤون و هیچ امری از امور از آنچه از قلم اعلا جاری، از امانت و دیانت و عصمت و عفت و اعمال و اخلاق غفلت ننمایند. کل باید به افق اعلا ناظر باشند و همت در اصلاح و رفع ما تکدر به العباد نمایند. از حق بطلب جمیع را به تراز عدل و انصاف مزین فرماید. توبی از برای نفوسی که در لیالی و ایام به نصایح و مواعظ به تهذیب نفوس مشغولند. این فقرات باید امام وجوه احباء الهی ذکر شود که مباد نفسی غافل گردد و به امری که لایق ایام الهی نیست مشغول شود. حضرت بهاءالله در لوحی دیگر می فرمایند: حق شاهد و گواه، اگر چنانچه مخالف شریعت الله نبود، دست قاتل خیش را می بوسیدم و از مال خود او را ارث می دادم. ولی چه توان نمود که حکم محکم کتاب روا نداشت و حطام دنیا در نزد این عبد نبود. و به کمال تأکید بیان می فرمایند: به یقین مبین بدان این ظلم‌های وارده عظیمه تدارک عدل اعظم الهی می‌نماید. همچنین می‌فرمایند: سراج عباد داد است، او را به بادهای مخالف ظلم و اعتصاف خاموش منمایید. و مقصود از آن ظهور اتحاد است بین عباد. و نیز هیچ نوری به نور عدل معادله نمی نماید، آن است سبب نظم عالم و راحت امم. همچنین می فرمایند: مربی عالم عدل است، چه که دارای دو رکن است، مجازات و مکافات، و این دو رکن دو چشمند از برای حیات اهل عالم. حضرت عبدالبها می فرمایند: الحمدلله آفتاب عدل از افق بهاءالله طالع شد، زیرا در الواح بهاءالله اساس عدلی موجود که از اول ابداع تا حال به خاطری خطور ننموده. همچنین می فرمایند: خیمه وجود بر ستون عدل قائم، نه عفو، و بقای بشر بر عدل است، نه عفو.
من نیوشا راد هستم. تا بولتن بعد، بدرود.